گل می شکفد در هوای دل بارانی من، و سحر پنجره زمزمه را روبروی دل من می کند باز به مهر. دست گلبوی نسیم چشم احساس مرا می گشاید به بهار، و دلم زمزمه گر با پرستوی سحر می رود تا ملکوت گل یاس می نشیند به نماز. بشارت باران. نسیم نامت که سمت کوچه دل میوزد، چراغان میشود کوچه از روشنای نام بزرگت. به نام خداوند عاشق و مهربان و قدرتمند. سلام، با لحظاتی که عطر وصال و بشارت باران دارد همراه شما خوبانیم. همراه این برنامه بمانید.
دل توی دلم نیست، هوای دیدار دارد دلم، هوای یار دارد. قدم در مسیر دلدادگی نهادم، باید آماده شدم، باید آراسته باشم. عطر و عود و گلابم ذکر نام توست الهی.
دوباره نگاه کن، دوباره نگاه میکنم به آسمان و ریزش باران، دوباره نگاه میکنم به تو، به من، و زمین را بوسه میزنم هزاران بار. آنگاه تمامی درها گشوده میشوند.
بشارت باران.
اللهم لبيك لك لبيك، اللهم لبيك لك لبيك لك لبيك.
لحظات سحرگاهیتون به خیر و خوشی همراهانه بشارت باران. در این بخش دعوت میکنم بشنوید شرح داستانهای مثنوی معنوی رو.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بخشنده مهربان. عرض سلام و درود خدمت شما عزیزان. علیرضا فتحی پور هستم و این توفیق رو دارم که در برنامه بشارت باران براتون از حکایت های مثنوی بگم. داستان حضرت سلیمان رو میخوندیم برای بنا کردن و ساخت مسجد الاقصا، و مطابق معمول مولانا وسط داستان ها حکایت های متعددی میاره. رسیدیم به بیت 1156 که درباره یک شاعری است و صله دادن شاه. منتها چرا الان مولانا این داستان رو گفت؟ در برنامه قبلی اشاره شد به این که مراقب باش که این در حقیقت دیو بر انگشتر و نگین سلیمان دست نبره، که تشبیه میکنه، میگه قلب مؤمن مثل همون انگشتر است که اگر دیو اون رو به دست بگیره خودش رو جا میزنه و بعدم میخوره توصیه میکنه به این که البته اینطوری نیست که کار تمام شده باشه، اینها مثل هم نیستن، یعنی اگر یک دیوی انگشتر سلیمان هم دستش بگیره لزوماً سلیمان نخواهد شد. این موضوع مولانا را به سمتی میبره که یک داستانی رو بگه درباره یک شاعر و یک پادشاهی که این شاعر میره پلوی این پادشاه و شعری رو میگه و سله میخواد. قصه شاعر و سله دادن شاه و مضاعف کردن آن وزیر بوالحسن. اینجا یه وزیر داشته به اسم حسن. بذارید خود داستان رو براتون بخونم که چه اتفاق افتاده و حالا مولانا از ذکر این داستان چه نکته‌ای رو میخواد برام بگه. از دفتر چهارم از بیت 1156 قصه شاعر و سله دادن شاه براتون میخونم. شاعری آورد شعری پیش شاه بر امید خلعت و اکرام و جاه. یک شاعری یه شعری رو خوند، یعنی آماده کرد و آورد به حضور شاه خوند و به این امید که یه خلعتی از شاه بگیره، مورد تکریم واقع بشه، مقامی بگیره، صله‌ای بگیره، پولی به دست بیاره. به تعبیری شاه مکرم بود، فرمودش هزار از زر سرخ و کرامات و نثار. شاه خیلی آدم بخشنده‌ای بود، قدردان بود، دستور داد که 1000 سکه زر سرخ به اضافه مثلا بخشش و عطیه‌های دیگه بهش بدن. وزیر داشت به اسم حسن. پس وزیرش گفت کین اندک بود، 10000ش هدیه واده تا رود. وزیر اون شاه گفتش که قربان این بخشش کمه در برابر این شعری که این شخص گفته، بهتره به این شاعر به جای 1000 سکه 10000 سکه طلا بدید تا با شادی از اینجا بره، یعنی اضافه ترش کرد یه جوری. از چونو شاعر نس از تو بحر دست، 10000 که به گفتن اندک است. برای شاعر سخنوری مثل او و برای بخشنده‌ای مثل تو 10000 سکه که گفتم بازم کمه. نص به معنای گرداگرد لب و دهان، یعنی یک در حقیقت چنین شاعر خوشبیانی، برای چنین شاعر خوشبیانی و از تو که در حقیقت بحر دست هستی، یعنی دریا دلی آلما میگیم، آدم بخشنده‌ای هستی، 10000 تایی هم که گفتم کمه. فقه گفت آن شاه را و فلسفه، تا برآمد اشت خرمن از کفه. اینقدر از فقه و فلسفه برای شاه دلیل آورد تا شاه 10000 سکه به این شاعر بده، یعنی او رو قانع کرد پادشاه. 10000ش داد و خلعت در خورش، خانه شکر و ثنا گشتان سرش. شاه 10000 دینار طلا داد و خلعت شایسته به این شاعر داد و او در حقیقت در قلب خودش عمیقا سپاسگزار شاه شد. پس تفحص کرد کین سعی که بود، شاه را اهلیت من کینه بود. شاعر وقتی که این هدایا رو گرفت جستجو کرد که چه کسی باعث شد، قرار بود 1000 سکه بدن، یه نفر مثلا کردش 10000 تا، گفت این کار کی بود؟ پس بگفتندش فلان الدین وزیر، آن حسن نام و حسن خلق و ضمیر. گفتن این شایستگی تو رو فلان الدین وزیر که نامش حسنه، مرد خوش اخلاقی پاک دل، او به پادشاه گفت، یعنی او در واقع ترغیب کرد پادشاه رو که به تو 10000 سکه بده. خلاصه اینم یه شعری برای این وزیر گفت، در ثنای او یکی شعری دراز، برنوشت و سوی خانه رفت باز. در متن اونم یه قصیده ای ساخت و رفت خونش. بی زبان و لب همان نعمای شاه، مدح شه می کرد و خلعتهای شاه. همین نعمتهای شاه در قد هدایایی که گرفته بود، بدونی که کسی حرفی بخواد بزنه، خود این حکایت می کرد که شاه چقدر کریمه، چقدر بخشنده است. اینجا یک اتفاقی میفته. بعد از مدتی این شاعر دو مرتبه میاد، حالا پولش تموم شده بوده یا هر اتفاق دیگه‌ای که بود. باز آمدن شاعر بعد چند سال به امید همان سله و 1000 دینار فرمودن شاه بر قاعده خیشت و گفتن وزیر نو هم حسن نام شاه را که این سخت بسیار است و ما را خرج هاست و خزینه خالی است و من او را به 10 1 آن خوشنود کنم. من حالا این قسمتش براتون بگم. بعد گذشت چند سال، شاعر حالا به خاطر فقر و تنگدستی یا هر دلیلی دیگه‌ای که بود محتاج شد. خب سری قبل اومده بود و این هم سله گرفته بود، به همین امید پاشد اومد دو مرتبه شعر گفت و شاه هم به همون قاعده خودش 1000 تا سکه به او داد. بعد سالی چند بحر رزق و کشت، شاعر از فقر و عوض محتاج گشت. بعد گذشتن چند سال، شاعر به خاطر فقر و تنگ دستی در تأمین خوراک و روزانه خودش و بحث کشت و کار خلاصه محتاج شد. عوض یعنی نیاز با زی زنبوری. گفت وقت فقر و تنگی دو دست، جستجوی آزموده بهتر است. با خودش گفتش که فنگام این فقر و تنگ دستی بهتره آدم سراغ کسی بره که او امتحان خودشو در سخاوت پس داده. درگهی را کازمودم در کرم، حاجت نو را بدان جانب برم. گون درگاهی که از نظر بخشش من اینو امتحانش کردم، این بار هم نیاز خودم رو میبرم پلو او، باز میرم پلوی او. معنی الله گفتان سیب وی، یعلهون فی الحوائج هم لدی. سیب وی هم که یکی از علماست، در معنی اسم الله همین رو گفته که یعلهون یعنی پناه میجوین، تضرع پیدا میکنن به اون کسایی که در حقیقت از او امید خیر دارن. یکی از عباراتی که درباره کلمه الله گفتن، خب الله رو اسم خاص میدونن. برخی میگن که در حقیقت این از اله میاد به معنای تحیر، یعنی همه در باب او در تحیرن. بعضی هم گفتن از وله هست به معنای شیدایی. گفت اله نافی حوائجنا الک والتمسناها وجدناها لدک. سیبه بی گفتش که ما در نیازهای خودمون خدا به تو پناه میبریم و حصول اون رو از تو درخواست میکنیم و اون رو نزد تو میابیم. صد هزاران عاقلن در وقت درد، جمله نالان پیش آن دیان فرد. صد هزار خردمند هنگام درد و بلا به درگاه اون پاداش دهنده یگانه می نالن. هیچ دیوانه فلیوی این کند، بر بخیلی عاجزی کدیه تند. هیچ دیوانه احمق این کار رو می کنه که بره پلوی شخص تنگ چشم بینوا و از او چیزی بخواد، هیچ وقت نمیره. تا جرسه به عقلا. کدیه یعنی گدایی کردن، پافشاری کردن در گدایی. گر ندیدندی هزاران بار بیش، عاقلان کی جان کشیدندیش پیش. اگر خردمندان هزاران بار از خداوند احسان و کرم نمیدیدن، کی ممکن بود که در راه او جان خودشون رو بس کنن؟ عقلان که کار بیهوده نمی کنن. بلکه جمله ماهیان در موجها، جمله پرندگان بر اوجها، پیل و گرگ و حیدر اشکار نیز، اژدهای زفت و مور و مار نیز، بلکه خاک و باد و آب و هر شرار، مایه زوی آبند هم دی هم بهار. یعنی تمام ماهیان تو دریاها، پرنده ها تو آسمون ها، فیل و گرگ و شیر شکار کننده، حیدر اشکار یعنی شیر شکار کننده، اژدهای بزرگ و مورچه و مار و خاک و باد و آب و آتش، همه اینها در زمستان و در بهار از خداوند فیض میگیرن، از او برکت میگیرن. هر دمش لابه کند این آسمان، که فرو مگذارم ای حق یک زمان. این آسمان لحظه به لحظه به درگاه الهی میناله که ای خداوند، ای حضرت حق، لحظه ای من رو به خودم نگذار که فرو خواهم افتاد. اشاره به آیه 65 سوره مبارکه حج که یمسک السما ان تقع علی الارض، یعنی خداست که آسمان رو استوار نگه داشته که بر زمین نیفته. استون من اسمت و حفظ تو است، جمله متوی یمین آن دو دست. ستونی که من رو برپا داشته از آسمان داره ذکر میکنه، همون نگهبانی و حفاظت توست که همه آسمان ها با قدرت دو دست خداوند در هم پیچیده شده. اشاره به آیه است از قرآن، سوره مبارکه زمر، آیه 67، ما قدر الله حق قدره والارض جميعا قبضته يوم القيامه والسماوات مطويات بيمينه. یعنی آسمان ها به دست قدرت او در قدر پیچیده شدن. این تعبیری است که در سوره مبارکه زمر آیه 67 داریم. وین زمین گوید که دارم برقرار، ای که بر آبم تو کردستی سوار. این زمین میگه ای خدایی که من رو بر آب سوار کردی. حالا ناظر به نگاه اون دوره یا ناظر به این که مثل گهواره زمین که حرکت میکنه، تو من رو در حقیقت سکونت دادی، در حال استرابم ولی تو من رو ساکن کردی. باز اشاره به آیات مختلف از قرآن هست، سوره مبارکه نبع آیه 7 و 8 یا سوره نحل آیه 15. خلاصه مولانا میگه که جملگی کیسه از او بردوختن، دادن حاجت از او آموختن. همه مخلوقات چشم امید به او دارن، رفع حاجاتشون رو از او یاد گرفتن. هر نبیی زو برآورده برات، استعینوا منه صبرا او صلاة. یعنی هر پیامبری از خداوند حجت و فرمانی آورده که مردم به صبر و نماز از خداوند یاری بخواهید. هین از او خواهید نه از غیر او، آب در یم جو مجو در خشک جو. هر پیامبری به امت خودش گفته که به هوش باشید، فقط از خداوند حاجت بخواید نه از غیر او. آب رو باید در دریا جستجو کرد، نه تو جویبار خشک. ور بخواهی از دیگر هم او دهد، بر کف میلش سخا هم او نهد. اگه حاجت خودتون رو از غیر خدا بخواید، اونم خدا به شما میده، به خاطر اینکه این خداست که میل و گرایش به بخشندگی رو در زمینه قلب او قرار میده. حالا ان شاء الله ادامه ابیات رو در برنامه بعدی باز براتون خواهم خوند تا ببینیم این داستان به کجا می انجامه. از همراهی شما از این سپاسگزارم. تا برنامه بعد، خدا نگهدار.
در این بخش دعوت میکنم بشنوید تفسیر قرآن کریم رو با کارشناسی حجت الاسلام و المسلمین محسن قرائتی.
هر روز یک نشانه.
به نام خداوند نعمت بخشنده رحم گستر.
بسم الله الرحمن الرحیم.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. خدا را شکر خداوند ما را آفرید و هدایت کرد و سر سفره قرآن نشوند. از اول که شروع کردیم هر آیه رو چند دقیقه با تفسیر ساده روان فشردهش آشنا میشه. به جزء 14 سوره نحل رسیدیم، آیه 68 69 رو تو این دوتا آیه میخوایم 7-8 دقیقه بگیم انشالله. آیه 68 رو بشنوید.
و اوحى ربك الى النحل ان اتخذي من الجبال بيوتا ومن الشجر ومما يعرشون.
پروردگارت به زنبور عسل الهام کرد، وحی کرد به طور غریزی که از بعضی کوها و درختان و از داربست هایی که مردم می سازن خانه بساز. خدا به زنبور اثر وحی که خونه بساز. معنای وحی یعنی انتقال سریع و مخفی. حالا این شامل سه چیز میشه: وحی بر انبیا که یک انتقال از طرف خداست، شامل غریزم میشه، نظیر ای آیه که اوحا الانحل وحی کردیم به وحی، یعنی به طور مخفی منتقل کردیم به زنبور که ای کارو بکن، که غریزه شو ای تو قرار دادیم. شامل الهام هم میشه که به دل انداختیم، مثل که به دل موسی مادر موسی برات شد، القا شد و اوحینا الی ام موسی. اصل وحی به معنای انتقال سریع و مخفیه. حالا این انتقال سریع مخفی گاهی از خدا مستقیمه که وحی به انبیاست، گاهی به طور غریزیه مثل وحی به زنبور عسل که خونه بساز کندو، و یا چیزهایی که انسان گاهی وقتا به ذهنش القا میشه که خداوند به ذهن انسان القا میکنه، گاهی هم شیطان القا میکنه. ان شیاطین لا یوحون الی اولیاء، یعنی گاهی هم شیطان اینجا یه چیزی رو به ذهن آدم القا میکنه. خب حالا ما اگه چیزی به ذهن ما القا شد، از کجا فهمیم که اینو خدا به ذهن ما القا کرده یا شیطان؟ قرآن میگه اگر وقتی القا شد باز شدی، معلوم شه خدا القا کرده. اگر وقتی چیزی به تو القا شد قفل شدی، قفل شدی، من میشه شیطونه. مثلا میخوام یه پولی بدم به فقیر، یه وقت میگیم بابا حال شکم نسیر کن، خدا بزرگه، تا فردا مشکل حل کن، خدا بزرگه. اگر گفت خدا بزرگه پس میدی، یعنی خب به ذهنت برات میشه که به یه کمک کنی، خدا بزرگه. اما گفت میگه نده، الان بنزین بده، فردا 2 کیلومتر خودت بده، تو هنوز نمیدونم پسر دو دماد نکردی، دختر درسی کردی، میخوای بری مکه، چراغی که به خونه رواست مسجد حرامه. اگر وقتی میخوای پول بده به فقیه، هی گفت نده نده، یعنی هی تو رو قفلت که معلوم میشه این ان شیاطین لیحون الشیطان یعدکم الفقر و یامرکم بال، شیطان هی میگه نده نکن. اما یه وقت انسان میگه که نه بابا حال خدا بزرگه، من میدم، خدا بزرگه. پس ببینید 4 رقم انتقال داریم: وحی الهی که بالاترین و مهمترین وحیه، وحی غریزی به زنبور، وحی معنی الهام به اولیاء خدا، وحی معنی شیطان که وسوسه هست. خب از این معلوم میشه تلاش و حرکت حیوانا و انتخاب مسکنشون بر اساس غریزه‌ای که خدا در نهاد اونها قرار داده. و بهدن اصل هم اصلی است که از کوهستان باشه، چون میگه که من الجبال بیوتا و من الشجره. اگر زنبول از کوهستان و اینها رفت مکید اصلش خوبه، اما یه اصل های که از مواد قندی مصنوعی کنار کندو میذارن نه، او اصلی خوبه که اصل طبیعی باشه. به زنبور گفتیم از کوها برو خونه درست کن و مواد غذاییت جذب کن. خب حالا این آیه 68 69 چی میگه؟
ثم کلی من کل الثمرات فاسلکی سبل ربک ذللا يخرج من بطونها شراب مختلف ألوانه فيه شفاء للناس إن في ذلك لآية لقوم يتفكرون.
بعد از آنی که به زنبور اصل میگیم که از کوها و از درختها و از داربستهایی که مردم درست میکنن لونه درست کن، کندو که درست شد ها، ثم کلی، اول مسکن بعد تقضا، من کل ثمرات، از همه رقم میوه ها، از همه میوه ها استفاده کن. بعد میگه ثم سلوکی سو بلا ربک، راه پروردگار تو خازانه طی کن. اینجا میگه کلی، بعد میگه ثم سلوکی. به زنبور اصلا که میگه تو که از گلها خوردی باید راه خدا رو بری، یعنی اصل درست کنی. تو قرآن نمیشه بگیم زنبور اصل که یه خورده چیزی میخوره باید اصل درست کنه. ما دو کیلو دو کیلو چیزی میخوریم هیچ خاصیتی نداشته باشیم. به زنبور از زنبور اصل شکمه چقدر جا داره؟ به زنبور اصل که میگه اگر معده رو پر کردی باید سمس رو کی تو راه خدا رو بروی، وقت ما صد برابر هزار برابر زنبور اصل غذا میخوریم در یه وعده، ولی راه خدا رو نمیریم. سمس رو کی سبل ربک، راه خدا رو باید طی کنیم. اینم ذللا، متواضعانه. اگر این کار کردی یخرج من بطونها شرابون، از دل او شرابی در میاد که مختلفن الوانو، اصل زرد، اصل عرض کنم که قرمز، اصل سفید. حالا این شاید مربوط به این باشه که گلهای مختلف، گل قرمز، گل زرد، شاید این رنگ اصلها شاید رابطه داشته باشه به اون گلی که میمکن. فیه شفا، این شفا یا در خود اصل شفاست یا اون گیاهان و گلها داره شفاست که اون شفا رو میگیره تبدیل به اصل میکنه به ما میده. یعنی در این شفا یا مستقیم خود اصل شفاست و یا گلهایی که میمیکن، یعنی داروهای گیاهی، داروهای گیاهی هست، گلهای بیابون، اینها یک مزه هایی دارن، شفا از اونها شفا رو میگیره میده. ان فی ذلک لآیه لقوم یتفکرون، اگر اهل فکر باشید نشانه بزرگی است. خب حالا در این آیه و آیات قبل خداوند دو نوع مایه حیاتی و نوشیدنی رو از درون حیوان گفته، یکی شیری که عسل. آیه قبل گفت شیر، آیه دوم گفت عسل. بعدم میگه لقوم یتفکرون، عسل رو دقت کن برای فکر. الله اکبر، الله اکبر، الله اکبر. از این یکی از دوستان این تذکر رو به من داد که وقتی میخوای فکر کنی هم در آسمون ها میتونی فکر کنی. ان فی خلق السماوات والارض و اختلاف اللیل و النهار لآیات لقوم یتفکرون لأولی الالباب الذین یتفکرون فی خلق السماوات. معذرت میخوام، الذین یتفکرون فی خلق السماوات. قرآن میگه در آسمون ها فکر کن، آسمون های بزرگ، هم میگه که در زنبور اصل فکر کن. یعنی اگر شما خواسته بشی فکر کنی هم در آسمان های بزرگ میتونی فکر کنی هم در زنبور کوچیک. میخوای خدا رو بشناسی هم میتونی نگاه کنی به شتر خدا رو بشناسی، ال الابل کیف خلقت و ال السماء کیف رفعت. هم شتر درس خداشناسی به تو میده هم آسمان ها، هم در کهکشان ها توازن است و السماء رفعها و وضع المیزان، توازن در کهکشان هاست. هم میگه الله تطقوا فی المیزان، تو هم تو مغازه در ترازو دقت کن، توازن در آسمون ها، توازن دکون شما، مغازه شما، نگاه کن به شطور، نگاه کن به آسمون. اینجا هم گفته فکر در آسمون، یا تفکرون فی خلق السماوات، فکر در زنبور اصل. یعنی اگر کسی خواست بشه فکر کنه همه چیز زمینه فکر هست. خب در یک حالا رنگ های سفید، زرد، قرمز، اینها نکاتی است که خداوند خانه سازی، موم سازی، اثرسازی، زهرسازی توسط یه حیوان کوچیک. یه بار دیگه میگم، مومسازی، خانه‌سازی، عسل‌سازی، زهرسازی، تو یک زنبور عسل. فکر کنیم ببینیم کجای کاری سر ما غافله. افرادی تمام عمرشون از عسل استفاده کنن و حتی حاضر نباشن چند دقیقه درباره این فکر کنن. خدایا ما رو از غافلین قرار نده. خب آیه 69 هم تمام. و السلام علیکم و رحمت الله.
عطر حضور روشن باران گرفتم، با یاد مهربان تو من جان گرفتم،
با یاد مهربان تو من جان گرفتم.
کسی که علاقه به خدا محبت داشته باشه میگه میشه معصیت بکنه؟
آماده نشدم، آماده نشدم.
در این دقایقی که پر از عطر بندگی است، حال و هوای نغمه قرآن گرفتم. حال و هوای نغمه قرآن گرفتم.
در لحظات نورانی اذان صبح با افق تهران، بهترین آرزوها رو برای شما شنوندگان محترم برنامه بشارت باران داریم. بشنویم تلاوت آیه 87 از سوره مبارکه انبیا رو با صدای استاد شهات محمد انور.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحيم. وذا النون وذا النون إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه وذا النون إذ ذهب مغاضبا فظن أن نقدر عليه فنادى النون إذ ذهب مغاضبا فظن قدر عليه فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. وَذَا النُّونِ